اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب دکتر ناصری قاری محترم، جلسه که خدمت دوستان هستیم سلسله نشست هایی است در حوزه کلام و مستشرقان. همونطور که دوستان و اهل فضل اطلاع دارند، مستشرقین توجه خاصی به علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی نشون دادن و مخصوصا علم کلام، و در بررسی که از وضعیت آثاری که اینها تولید کردن، زاویه دیدی که داشتن، منابعی که استفاده کردن، تحلیل هایی که انجام دادن، بالاخره آثاری هستن که خوب هستن و بعضی از آثار متوسط هستن و بعضی ضعیف هستن، آثاری تولید شده، ولی از طرف متخصصان بومی و اندیشمندان بومی نسبت به این تحلیل ها و نسبت به این نتایجی که اینها اصطلاح بهش رسیدن یه سری انتقاداتی وارد شده. حالا این سلسله نشست ها تشکیل شده تا نقاط قوت و نقاط ضعف آثار تولیدی مستشرقان مورد بررسی قرار بگیره، و در خدمت جناب آقای دکتر جاودان هستیم که نشست اول به عنوان سیری تاریخی در مواجهه غربیان با اسلام در قرون نخستین، و انشالله این نشست ها ادامه پیدا میکنه تا 10 جلسه، و شاید بتوانیم هماهنگ بکنیم از فضلای دیگری هم نیز در این حوزه استفاده بشه. و جناب آقای دکتر جاودان 1 ساعت و 30 دقیقه فرصت دارم برای ارائه مطالب خودشون و 30 دقیقه پایانی هم به صورت سوال و جواب هستش که دوستان میتونن سوالاتشون رو که مطرح بکنن و در خدمت آقای دکتر جاودان خواهیم بود که از سوالات دوستان جواب بدن. آقای دکتر خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، همکاران گرامی، اساتید بزرگوار که در این نشست حضور دارن، مجازی هم کسی هست و دوستانی که از طریق مجازی هم به این جلسه کانکت شدن، به همه دوستان عرض سلام و خیر مقدم دارم و آرزوی توفیق و شادکامی در سالهای آینده و انشاءالله موفقیت های مختلف. بحثی که در خدمت دوستان هستیم در دقایقی همطور که عنوانش اعلام شده، یه مرور تاریخی یا سیری تاریخی در مواجهه غربی ها با پیغمبر اسلام به خصوص و طبعا از طریق ایشون با اسلام هست. البته این بحث از باب پیش درآمدی است بر بحثی که بناست انشاءالله در هشنه جلسه بعدی اگر عمری بود ادامه بدیم، که در واقع ما میخواییم یک سیری از شیعه پژوهی رو در غرب اشاره بکنیم، یعنی یک اصطلاح شرح تاریخی از مباحث شیعه پژوهانه در غرب، که البته عمده تاریخ قرون وسطا و بعدش تا تقریبا مثلا حدود قرن اخیر عمدتاً شیعه پژوهی چندانی نبوده، که حالا انشاءالله به شرح این ماجرا خواهیم پرداخت. و باز در بحث شیعه پژوهی هم هدف اینه که ما برسیم به در واقع کارهای پژوهشی غربی ها در حوزه کلام شیعه. در واقع هدف اصلی اینه که ما برسیم به معرفی کسانی که در حوزه کلام شیعه دارن کار میکنن و آثاری که پدید آوردن و دارن پدید میارن، معرفی انتقادی این آثار. انشاءالله ما توی اون جلسات اگر عمری باشه به این بحث ها خواهیم پرداخت، منتها برای این که در واقع نشون بدیم که شناخت شیعه در غرب در چه بستری اتفاق افتاده، من به ذهنم رسید که یک جلسه ای رو مقدمتاً در باب معرفی اسلام در خود غرب در دوران طولانی، در باب تصویری که در غرب از پیامبر اسلام و از اسلام در غرب ارائه شد، یا لااقل بگیم به خورد عموم داده شد، به خورد توده های مردم، به خورد عموم مسیحیت داده شد، و یه ذهنیت تاریخی رو در واقع شکل داد که پاره ای از خصومت هایی که همین الان در غرب راجع به پیغمبر اسلام، راجع به قرآن دیده میشه، مثل قرآن سوزی ها یا توهین هایی که گاهی وقتا از طریق در واقع کاریکاتورها و اینها به حضرت محمد میشه، در واقع بر بنیاد این ذهنیت تاریخی خیلی وارونه و معکوسی است که از اسلام و پیغمبر در دنیای مسیحیت غربی عرضه شده در طول تاریخ. به واقع شناخت علمی از اسلام، از وحی، از پیغمبر اسلام خیلی متأخره. خب بعضی از نویسندگان خود غربی گفتند از مثلا گلزیهر به این طرف، از نیمه دوم قرن 19 هم به این طرف ما وارد در واقع کارهای جدیتر و علمیتر و مستندتر و روش‌های آکادمیک و دور از اون به هر حال جانبداری‌ها و پیش‌داوری‌ها و تعصبات و اینها از این زمان اتفاق افتاده، که خود اینم البته یک روندی داره که خب طبعا زمان زیادی برای تبیینش لازم هستش. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم در خصوص بحث این جلسه، من یه 3-4 تا منبع رو اشاره بکنم برای دوستان اگر مایل باشن که در واقع مطالعه تفصیلی تری داشته باشن. به فارسی خب همین کتاب خانم صمیمی، مینو صمیمی، که با عنوان محمد در اروپا ترجمه شده، آقای عباس مهرپویا ترجمه کردن، نشر اطلاعات چاپ کرده، کتاب بسیار خوبی است. یک ایرانی مسلمانی که در واقع در غرب هم تحصیل کرده، سالها در غرب ظاهرا مقام دیپلمات هم داشته قبل از انقلاب، و به هر حال با اینکه اوایل انقلاب هم باشی مقداری برخورد شده و بعدش هم رفته اروپا، در این حال بر اون باورهای اسلامی خودش خیلی محکم باقی مونده. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، به فارسی هم ترجمه شده، جز آثار ارزشمند در این زمینه است که خوشبختانه به فارسی در دسترس هست. کار خانم آرمسترانگ، احتمالاً دوستان میشناسن خانم کارن آرمسترانگ، که آقای کیانوش حشمتی ترجمه کرده، محمد بایوگرافی آف دی پروفیت، زندگی نامه پیغمبر اسلام، حتی تحت عنوان محمد زندگی نامه پیغمبر اسلام چاپ شده. عرض کنم که خب احتمالاً دوستان خانم آرمسترانگ رو میشناسن که در این زمینه چندین کار انجام داده. این کار قبل از 11 سپتامبر منتشر شده بود، اونطور بعد از 11 سپتامبر خیلی چاپ مجدد شد گویا، و خیلی فروشش بالا، پرفروش در این کتاب بعد از 11 سپتامبر در واقع شد این کتاب. خب البته کارهایی که غربی ها می نویسن همیشه ایرادات و اشکالات خودشو داره و گاهی وقتا ایراد اشکالات جدی داره، اما در این حال کتاب با یه رویکرد بسیار مثبتی، برخلاف اون چیز ذهنیتی که در تاریخ هست، کتاب نوشته شده. یه مقدمه کوتاهی هم داره که این تصویر در واقع غربی ها رو از پیغمبر اسلام در طول تاریخ بهش اشاره میکنه. این کتاب هم کتاب خوبی، البته ایشون یه کتاب دیگری در مورد پیغمبر نوشته که اونم کتاب خیلی خوبیه، عنوانش فوق‌العاده است. بله، محمد the prophet for our times، محمد پیامبری برای زمانه ما، که اونم به فارسی ترجمه شده. ظاهرا من این کتاب گرفته بودم که ترجمه کنم، فرصت نشد، بعد دیدم ترجمهش در کنم. اونم خب کتاب خوبیه و با همین نگاه مثبت در واقع نوشته شده. عرض کنم خدمتتون که ظاهرن یه مجموعه مقالاتی وسیله کمبریج کار شده، یک کامپانیان هست در واقع که مجموعی از مقالات الفن جمع آوری شده درش، شخصی به نام جان تولان این کار رو انجام داده. خب در اون مقالات مختلفی هست، از اون آقای لیاقت تکیم که احتمالا باز دوستان میشناسنشون، مقاله دارن تحت عنوان Western Depictions of محمد، در اون تصویرهای غربی از حضرت محمد، که خب اینم در اون کار خوبیه، یک گزارشی از این ماجراها میده. عرض کنم که کار دیگری هم از ایشون هست، کار جمع و جورتریه و کوتاهیه. بله، محمد Through Western's Eyes، محمد از منظر غربی ها یا از نگاه غربی ها، اینم از آقای لیاقت. البته منابع خیلی فراوانه، حالا من برای نمونه این چند مورد رو عرض کردم که اگر دوستان مایل بودن به این منابع میتونن مراجعه بکنن. خب یه نکته دیگر هم من باز مقدمتا عرض بکنم و اون این که خب حالا ما در این گزارش کوتاهی که البته میخواییم ارائه بکنیم، یک ساعت و نیم شما فهمید خیلی زیاد آقای دکتر، عرض کنم که آدم بعد از این تعابیری که خب توی این گزارش هست دلش نمیاد که ذکر بکنه، کمترش کنه بهتره. عرض کنم که به هر حال ما بر اساس اون چیزی که الان در واقع اصل و مبنا هست، به احترام در واقع متقابل ادیان معتقدیم و همینطور در واقع گفتگوی بین الادیانی اون چه در تاریخ اتفاق افتاده عکس این بوده، لااقل در این ساحتی که میخواییم صحبت بکنیم. در واقع ما میخواییم این گزارش تاریخی رو بدیم از باب این که قرآن فرمود ان فی ذلک لعبره، که به هر حال خود این گزارش ها به نظرم یه نوع مقابله است با در واقع اون جریانی که همیشه بر خصومت میان فرهنگ ها و ادیان دمیده و کمک کرده. بنابراین نوشتن اینجور کارها یا بیان اینجور کارها رو باید در راستای همون گفتگوی ادیان و احترام متقابل به ادیان در واقع تصویر کرد، علیه تعصب و جمود و پیشداوری های در واقع خصومت آمیز، و در این حال البته نشون دادن این حقیقت هستش که به رغم همه خصومت ها و دشمنی ها و فریبکاری هایی که در غرب در این دوران طولانی اتفاق افتاد، حقیقت، نور حقیقت خاموش نشد و روز به روز در واقع تشعشع بیشتری و درخشندگی بیشتری از این نور، از این حقیقت حتی در دنیای غرب ما مواجه هستیم. قرآن فرموده بود که یریدون لیطف امور الله و افواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون عمل مشرکون. حقیقت والای حضرت محمد و تعالیم پیامبر اسلام در دنیای غرب هم امروزه چنان جاذبه‌ای داره و در واقع شاید اول باشه در جذب دیگران به اسلام، حالا یا اول یا دوم در آمارها، در حال یا اول یا دوم. عرض کنم در قرآن کریم دیگه از اینجا حالا وارد بحث بشیم، در قرآن کریم یه آیه هست که در سوره مائده آیه 82 لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. خب این آیه میفرماید که در واقع اون اعدا عدو و اونهایی که خیلی در دشمنی با اسلام شدت داشتن یهودی ها هستن و مشرکین، یعنی یهودی ها رو در کنار مشرکین طبقه بندی میکنه قرآن، و از طرف مقابل میگه اونایی که میگن ما نصارا هستیم، مسیحی هستیم، اونها لتزدن اقرب هم مودتن، پیغمبر شما اونها رو خیلی نزدیکترین افراد از جهت محبت و اینها میابید، به دلیل که اینا قسیسین هستن، یعنی هم قسیسین ظاهرا اصلش برمیگرده کلمه به همون کشیش دیگه، اینا دانشمند هستن، عالم هستن و به هر حال راهبند و رهبانیت دارن و اهل استکبار نیستن. خب آدم وقتی تاریخ رو میخونه این آیه رو میبینه، میبینه که خب این سازگار نیست این قضیه، ولی به تفاصیل که مراجعه میکنیم میبینیم که آیه شأن نزولش رو در مورد مسیحیت حبشه، پادشاه حبشه و مسیحیت حبشه گفتن که خب اونجا واقعا خیلی خوشرفتاری کردند و خیلی برخورد مناسبی کردند با مسلمان هایی که در واقع به اجبار مجبور به هجرت شده بودند به اونجا و ریاست جعفر ابن ابی طالب که نقل شده که وقتی که آیات سوره حضرت مریم رو میخوندن عشق میریختن اون مسیحی های اونجا. یک حدیثی هم نقل شده در ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام که اولئک کانوا قوما بین عیسی و محمد و ینتظرون محمد، کسانی که در واقع از طبعا این حدیث ناظر به مسیحی ها هست و شاید هم حتی یهودی ها که به هر حال در تورات دیده بودن مژده و بشارت ورود پیغمبر رو و منتظر همچنین شخصیتی بودن. خب اینا لتجدن اقرب هم مودتن لذین آمنوا الیهود. در میدونید در قرآن یک آیه هست که الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. این آیه خب اونجا اشاره داره به اون بشارتی که در تورات هست. در تورات خدمت شما اصحاح 17 آیه 20 در اونجا خب اشاره شده به استجابت دعای حضرت ابراهیم در مورد اسماعیل و اینکه نسل حضرت اسماعیل خیلی برکت پیدا میکنه و تکثیر میشه و بعد اشاره به اون عدد 12 که 12 فرزند و پیشوا در میان فرزندانشون ظهور میکنه. تو روایات ما تو بحث غیبت و مهدویت جزء ادله اصطلاح مهدویت و عدد ائمه هم در واقع از کتب مقدس ذکر شده. به هر حال این آیه ظاهرا در واقع اون چیزی که مفهوم این آیه میرسونه طبعا موردیه و ناظر به یه موارد خاصه. اون چیزی که ما در غرب میبینیم، البته خب مسیحیت ما به غرب محدود نمی کنیم، متعلق گزارش ما در مورد مسیحیت غربیه و در واقع این تصویری که در غرب وجود داره که کمابیش تا هنوزم فکر میکنم هستش، فقط فرقش اینه که البته الان در مجامع آکادمیک و از تفاوت پیدا کرده. اون چیزی که در پس در اینجا هست این آیه ناظر به اون نیستش و متفاوت. به هر حال ما اونجوری که در بعد از ظهور اسلام در واقع میبینیم، از وقتی که غربی ها با اسلام آشنا شدن، مخصوصا با حملاتی که به هر حال مسلمان ها داشتن به قلمرو اروپا در واقع و از اون طرف هم اندلس رو فتح کردن، خیلی هم زود این اتفاق افتاد. در واقع در تمام دوره قرون وسطا به اضافه دوره رنسانس، بلکه مثلا تا همین حدود قرن 19 هم، این تصویر تصویر غالبه. گرچه در مثلا یکی دو صد قبل از قرن 19 هم حرکت هایی هم هست در این میان که این تصویر رو در واقع تصحیح بکنن و اصلاح بکنن و یه نگاه واقعی تری به اسلام داشته باشن، منتها اونا یک تک صداهایی است در بین همهله که در واقع در اروپا وجود داره. خب حالا من اینجا یه چند قطعه از چیزهایی که در واقع این غربی ها در مورد پیغمبر اسلام گفتن و در مورد اسلام گفتن اشاره بکنم. خب اولین فردی که در این ماجرا ازش یاد میشه یوحنای دمشقیه که حتما دوستان اسم ایشون هم شنیدن دیگه، قرن در واقع هفتم هشتم میلادیه و معاصر معاویه و به خصوص یعنی خود یوحنا، چون پدرش هم در همین دربار بوده دیگه، یوحنای دمشقی ایشون معاصر یزیده و بعد مروانیان بوده. ایشون البته یه مسیحی شرقیه ولی اون چیزی که ایشون در اون ردیه نویسی به اصطلاح داشت یا به تعبیر خود غربی یا دفاعی پردازی یا ردیه نویسی، در واقع تبدیل به یه میراثی شد که در طول دوره قرون وسطا این هیچ شاید تشدید شد، ولی شاید این یک میراثی بود که ازشون باقی موند. عرض کنم که ایشون حضرت محمد رو به عنوان کسی معرفی میکنه که از ثروت خدیجه سوء استفاده میکنه و به هر حال با عشق زیادی که به جنگ داشت و فتح سرزمین ها و اینها و البته اضافه میکنه اون میل جنسی و شهوانی افراطی که در مثلا علی‌عظیم الله پیغمبر وجود داشته با شمشیر کار خودش رو پیش برده و اینکه حالا در غربی‌ها میگن دین اسلام دین شمشیره از همون آغاز در واقع این مطرح شده و گویا اولین کسی که اینها رو خیلی رسمی عنوان کرده همین ایشون هست. تعابیر دیگری هم باز ایشون به کار برده در مورد پیغمبر اسلام، وحی پیغمبر اسلام رو یه نوع بدعت معرفی میکنه و در واقع ادعای وحی و ارتباط با جبرئیل رو ناشی از نوعی بیماری مثلا سر و اینها معرفی میکنه. خب حالا به هر حال معلومه ایشون در واقع هیچ کار عالمانه‌ای در این زمینه انجام نداده، اون چیزی که به هر حال طبیعتاً یک عالم و یک دانشمند چون متکلم بوده یا متعلق بوده دیگه و گزارش هم شده که حالا بحث ها و گفتگوهای به هر حال ایشون داشته با مسلمان ها، اما خب این در این ردیه نویسی در واقع به اینجور به نظر میرسه که با تعصب و خصومت و پیشداوری این کار رو انجام داده. منتها این نکته هم مطرح هست که آیا واقعا این چیزی که ایشون میگه کلن جعل و در واقع کذبه یا اینکه زمینه هایی در خود اسلام داشته و ایشون از نزدیک مثلا دیده و حالا اونا رو فرض کنید که مبالغه کرده درش. خب یک دیدگاه اینه که بله پاره از این چیزها رو ایشون از درون جهان اسلام، مخصوصا که ایشون در دربار بنی امیه بوده و اون رفتاری که حالا برحال یزید و معاویه و جانشینان اونها داشتند و اون وضعیتی که در خود دربار حاکم بوده که برحال خالی از شیادی و فریبکاری و نمیدونم اینجور امور نبوده، اونا خیلی تأثیرگذار بوده در اینکه یک چنین ذهنیتی رو در واقع پدید بیاره و ایشون یک تصویر اینگونه ای از اسلام به پیغمبر اسلام معرفی بکنه. یک شخص دیگری مربوط به همین دوره هست که حالا حتی ایشون اهل انگلستان بوده، آدم پرکاری هم بوده، به نام معروف به بید معزز، B-E-D-E، بید به اصطلاح معروف به بید معزز، بید ونرابل هستش. خب ایشون هم در همین کار رد نویسی و اینها در قرون وسطا به حال کار مختلفی انجام داده، از جمله در مورد اسلام و پیغمبر اسلام گفتن واژه ساراسن رو ایشون به کار گرفت در مورد پیغمبر اسلام و مسلمان ها. حالا این طبعا معناش اینه که رسماً ایشون این کار رو کرده و الا شاید در افواه وجود داشته کلمه ساراسن. ساراسن رو در اصل قبل از اسلام اروپایی ها در واقع در مورد عرب های بادنشین به کار بردن که خب اینا قبائلی بودن که گاهی وقتا به این در قلمرو روم شرقی یا غربی حمله میکردن، غارت میکردن، به اینها در واقع ساراسن میگفتن. حالا اینکه کلمه ساراسن ریشش چی هست باز اختلاف نظر هست. بعضی گفتن این مثلا از ریشه یونانی مثلا سارک یا سارک هستش که همون معنای در واقع شرق هست، یعنی این کلمه از شاید از واژه های به حال سامی و اینها تأثیر پذیرفته، ولی باز احتمال جدیتر این هستش که نه، این از ساره گرفته شده. ساره که همسر در واقع حالا دوم بگیم حضرت ابراهیم بوده و همسر اصلیش همسر اصلی حضرت ابراهیم بوده که خب بعدا حضرت ابراهیم از همسر دیگرشون هاجر اسماعیل در واقع از اون به دنیا میاد، و میگن که با هر حال حالا تو اون چیزی که توی این منابع هست در اثر فشار ساره ایشون مجبور شده که به هر حال از اونجا بره و هجرت بکنه و بره به اون منطقه‌ای که به هر حال عربستان و اونجایی که حالا به هر حال کعبه و اونها هست. وقت گفتن سارق سارقین بوده که اون قین هم به معنای کنیز و برده هست. وقت یعنی برده سار، بنده ساره یا کنیز ساره، یعنی جایگاه به هر حال دوم دادن به او و در واقع تحقیر هاجر و فرزندانش و اینکه به هر حال این عرب ها از نسل او هستند. بنابراین به اینا گفتن آهست آهسته در گفتن ساراسن، تعبیر ساراسن رو از این جهت در مورد اینها به کار بردن که خب حالا اینا یه آدمایی هستن که هم این کلمه بار تحقیر داره، هم اهل مثلا غارت و دزدی و جنگ و شنیدور آدمای گستاخ و مثلا خیلی بی فرهنگ اینا هستن. خب اینو در مورد اعراب به کار می‌بردن، عربای قبل همین شبه جزیره قبل از اسلام. بعدن این نویسنده‌های امثال ایشون اومدن در مورد کل مسلمون ها و در مورد خود حضرت محمد این رو به کار بردن که در واقع چهره حضرت محمد رو یه چهره جنگ طلب بدوی و خشن و گستاخ در واقع نشون بدن. عرض کنم که خب در اسپانیا یا همون در اندلس که خب در واقع نزدیکترین جایی بود که مسلمان ها در کنار اروپایی ها زندگی میکردن و البته واقعا اندلس اون زمان خیلی متمدن شد به خاطر حضور مسلمان ها و تشکیل حکومت اسلامی و اسپانیایی هایی که در اونجا بودن افتخار میکردن به بقیه اروپایی ها جهت وضعیت فرهنگی و برها مجموعه وضعیت تمدنی که پیدا کرده بودن. بسیاری از در واقع اسپانیایی ها مسلمان شدن در اونجا در اندلس. اونایی هم که مسلمان نشده بودن متأثر از در واقع فرهنگ اسلامی شدن، در واقع یک جور مستعرب شدن، لباس عربی می پوشیدن، فرهنگ در خورد و خوراکشون، در نمیدونم فرهنگ عمومیشون اینا خیلی تحت تاثیر اسلام قرار گرفتن. خب یه زندگی مسالمت آمیزی بود، مسلمان کسی رو اونجا مجبور به در واقع اسلام نمی کردن در اسپانیا. اما خب این آهسته آهسته کشیش ها احساس خطر کردن، به هر حال علما و روحانیت مسیحیت احساس خطر کردن که این اگه به همین شکل پیش بره ممکنه در واقع همه برن به سمت اسلام و بعدم در کل اروپا این در واقع تأثیر رو به جای بگذارن. خب کم کم شروع کردن به در واقع نوشتن برخی کارها یا در واقع یک سری موضع گیری ها یا یک سری اقداماتی که از طریق اونها بتونن چهره اسلام و چهره پیغمبر رو مشوه بکنن و جاذبه اسلام رو کم بکنن و این خطر رو دفع بکنن. خب پیغمبر رو به چند چیز متهم کردن، همین که به هر حال ایشون زن پرست بوده، ایشون آدم شیاد و شارلاتانی بوده و تعابیر از این قبیل که فکر نکنیم بهتر هست. خب یک ماجرایی رو در اونجا رقم زدن که تعبیر همین خانم آرمسترانگ در واقع یک نوع شهادت طلبی و جریان به اصطلاح شهدای قرطبه رو در اونجا راه انداختن. حالا میگن شروعش از یک راهبه‌ای بود که اومده بود قرطبه برای خریدی چیزی در بازار و یه تعدادی از مسلمان‌ها دور ایشونو گرفتن که خوش مناظره بکنن بر سر این که پیغمبر اسلام افضل یا حضرت مسیح. خب سوال مهم بود که چی جواب بده، سوال مهمی اگر بخواد مثلا به حضرت مسیح نوعی توهین به پیغمبره و برش مثلا دردسر. اول احتیاط کرد، بعد یه دفعه حالا اینجوری که اینا نوشتن یه دفعه دچار هیجان شد و شروع کرد پرخاش و فحاشی علیه پیغمبر اسلام. خب این باعث شد دستگیرش کردن، بردنش پیش قاضی. قاضی هم توجه داشت که حالا در واقع شاید مثلا تحت تاثیر احساسات و اینها حکم اعدام براش در واقع صادر نکرد و زندانش کردن. مجدداً که محکمه تشکیل شد، باز توی محکمه یه دفعه همون حالت بهش دست داد و مجدداً اون تعابیر زشت رو در مورد پیغمبر اسلام به کار برد و خب دیگه علنی هم بود، جلوی همه هم بود، قاضی ناچار شد که حکم اعدام بود. خب این رو که اعدام کردن، بعد بقیه و بعضی از شخصیت های حالا همه هم نه، بعضی از شخصیت های کلیسایی شون رو به عنوان شهید اعلام کردن، جسدش رو بردن قطعه قطعه کردن و هر کی یه تیکه از این گوشت رو برای تبرک برداشت، همچین فضایی رو درست کردن. بعد تحریک کردن کسان دیگری رو از مسیحی ها اومدن و شروع کردن به توهین پیغمبر. باز اینا دستگیر شدن، با اینکه قاضی و اینها توجه داشت که این ممکنه بعدا مشکل ساز بشه، به هر حال سعی میکرد که اینها رو فقط مثلا بازداشت کنن، ولی اینقدر این شدت پیدا کرد که ناچار شدن برخورد کنن. واسه ظاهرا قریب 50 نفر به همین صورت، دو نفر، سه نفر، چند نفر، چند نفر رفتند و اعدام شدن. البته تا 400-500 سال بعد ماجرا در اونجا ادامه پیدا کرد، در یعنی حکومت مسلمان خب حدود 800 سال در اندلس حالا با ضعف و قوت ادامه داشت، ولی اینا یه ذهنیتی درست کردن، از یک طرف علیه پیغمبر، از یک طرف یک نوع تحور و شجاعت و شهادت طلبی اینها در بین خود در واقع مسیحی ها درست کردن و تبدیل شد در واقع با ذهنیت عمومی. خب بعد از اون شروع کردن به نوشتن رمان، داستان، داستان‌های حماسی در واقع ساختن در ستایش از اروپا، در ستایش از مسیحیت و اینکه دشمن مشترک در همه این موارد پیغمبر اسلام و مسلمان‌ها هستند. خب یکی از تعابیری که تو این داستان‌ها در واقع به کار بردن اصطلاح ماهوند بود. ماهوند که به معنای در واقع شیطان، دیول، یعنی همون شیطان و دیو شریر و اینها به اصطلاح و به معنای بت، معانی در واقع کاملا منفی رو در واقع تداعی میکرد و تو این نمایش نامه ها گاهی وقتا پیغمبر رو بت اعراب بت پرست جا زدن، جایی مثلا اینا اومده بودن این رو در واقع پرستش بکنن. و در همین قرن 11 یک راهبه در همین اندلس به اصطلاح یک خدمتتون عرض کنم که تصویری رو حالا دارم مجسمه‌مانندی رو درست کرد که عبدالرحمن خلیفه سوم اموی در اندلس در حال پرستش حضرت محمد بود. یعنی تا این اندازه خواستم که در واقع اینها رو به اصطلاح عمومی بکنن در فضای به اصطلاح اصلا خدمتون که عمومی مسیحیت. خانم صمیمی در همین کتابشون یه جایی اشاره میکنن که یعنی به عنوان تعجب، به عنوان یه چیز عجیب، یعنی کلمه مامتری در انگلیسی M-A-M-E-T-R-Y مامتری که یکی معانی اصلیش در واقع بوته و بوت پرستی هست، از کلمه یعنی ریشه کلمه ها ریشه یابی که بکنیم از محمد گرفته شده که محمد همون در واقع کلمه محمد در زبان انگلیسی هنوز هم گاهی وقتا حتی به همین شکل، شاید بیشتر از باباسی ترکیه و عثمانی این کلمه بکنیم به این شکل رفته. به هر حال میگه این کلمه، حالا منم اتفاقا رفتم فیلولوژی کلمه رو نگاه کردم، دیدم بله در واقع اصل ریشه برمیگرده به اسم حضرت محمد در واقع. یعنی ببینید اینقدر این در واقع کار فرهنگی رو به قول امروزی ها صورت گرفته و چنان در واقع تصویر سازی معکوس و وارونه ای از پیغمبر صورت دادن که مثلا واژه بت پرستی رو از نام مبارک حضرت محمد گرفتن که قهرمان توحید هست دیگه در اسلام واقعا بیشترین تاکید پیغمبر و قرآن بر توحید و قرآن رو اصلا باید بگیم کتاب توحید، در واقع یک کاملا یک معرفت وارونه و کاملا متضاد با حقیقت. در واقع عرض کنم که در جنگ های صلیبی که به هر حال شکست میگیره، خب به هر حال وقتی که اینا شکست خوردن به وسیله صلاح الدین ایوبی و بعدش هم دیگه هرچی تلاش کردن پیش نرفت و نهایتا منصرف شدن، یعنی حدود دو قرن به هر حال جنگ های صلیبی طول کشید، حدود 8-9 مرحله است دیگه این جنگ ها. بعد از اینکه وسیله صلاح الدین ایوبی شکست خوردن، تبلیغ کردن این علماشون که این همه زیر سر خلاصه پیغمبر اسلام و اون شیطان و علیاذ بالله تعبیری که به این صورت در واقع یاد میکردن. یک تعبیر دیگری که خیلی زننده هست و به کار گرفتن اینها، تعبیر دجال هست که همون آنتی کرایست به اصطلاح به کار بردن. آنتی کرایست یعنی ضد مسیح. ضد مسیح، خب توی روایات اینا هست که وقتی مسیح ظهور میکنه یک ضد مسیحی هست که همون در واقع تعبیر دجال ازش میشه، که حالا ما هم در واقع توی روایاتمون این تعبیر رو داریم. عرض کنم که این رو هم خیلی در واقع به کار بردن، تعبیر آنتی کرایست یکی از تعابیری بود که اینا زیاد در واقع به کار بردن. عرض کنم که حتی در این دوره اخیر، یعنی کسانی مثل لوتر که به هر حال به عنوان مصلح در واقع ظهور کرد، که البته لوتر خب با کلیسای کاتولیک در افتاد و پاپ رو هم دجال معرفی کرد، منتها میگفت که ایشون میگفت که دجال اول پاپ، دجال دوم علیاذ بالله پیغمبر اسلام. یعنی تا این اندازه در واقع این در حال تصویر سازی ها وجود داشت. خدمت رو عرض کنم اون دانته در کمدی دانته که معروف هست و اینقدر هم اثر گذار بوده، خب ایشون هم تو این داستان بعضی که محمد هم میپردازه و خیلی در واقع تصویر در واقع بگیم شرماوری معرفی میکنه از پیغمبر. خب اونجا در واقع یه توری درست میکنه به جهنم و در اون داستان و میگه که آره من که اونجا در جهنم رفتم، اونجا محمد رو دیدم با علی با هم در جهنم، که در واقع با دستانش سینش رو میشکافه و نگاهی به اون میکنه و میگه که ببین که تنم چگونه شقه شده است، بنگر که محمد چگونه شرحه شده است. علی نیز اشک ریزان در پیشاپیش در حضرت حضور داشته، در حالی که چهرش از جبین تا در واقع چانه شکافته شده بود. خب ببینید یک کمدی مؤثری در حالی همچین تصویر سازی هایی در واقع از پیامبر اسلام، اینا در واقع یک ذهنیت عمومی رو در غرب در اذهان مسیحی ها پدید آورد که گمان نمی کنم زیاد هم رفته باشه. در واقع همچنان این تصویر در اونهای لاغل اونهایی که معتقدن متدین هستن، این تصویر تا حد زیادی همچنان باقیه. حالا از این در واقع نقل های دیگه فراوان در این مورد و معمولا این تعابیر رو در مورد پیغمبر اسلام به کار بردن و پیغمبر رو یک شخصی که به علیاذ بالله به دروغ ادعای نبوت کرده، او رو شبه نبی معرفی کردن، اون رو در واقع یک شخصیت بدعت‌گذار، یک شخصیت فریبکار، یک شخصیت در واقع خونریز، یک شخصیت شهوت‌پرست، در واقع همه بگیم که اوصاف نادرست و ناصحیح در مورد پیغمبر اسلام در غرب به کار بردن و این چیزی نبود که مربوط به یک مقطع باشه. در تمام دوره قرون وسطا ما شاهد این هستیم. بله البته در قرن دوازدهم قرآن رو هم ترجمه کردن، ولی از این هیچ در واقع بهره ای نگرفتن. حالا ترجمه انگلیسی قرآن که متأخر قرن 18 در هر صورت این تصویر بسیار بسیار منفی در غرب تصویر حاکم بود که در واقع بانی اصلی این تصویر سازی کلیسا بود و شخصیت های دینی. اینها ظاهرا دیدن که هیچ راهی ظاهرا نیست برای اینکه برخورد بکنن با اسلام و اسلام نتونه جذب بکنه مسیحی‌ها رو، خطری که واقعا احساس کرده بودن و دیده بودن، مخصوصا که خب در دین اسلام تثلیث، پیغمبر اسلام تثلیث رو رد کرده بود، اون شخصیت مسیح رو به این گونه که در کلیسا مطرح بود رد کرده بود. مسیح شناسی پیغمبر اسلام مسیح شناسی دیگری بود. پیغمبر اسلام، پیغمبر حضرت مسیح مخلوق خدا بود، بنده خدا بود و پیغمبر بود. اون رستاخیز و اون تجسدی که مثلا مسیحی‌ها در مورد حضرت مسیح قائل بودن، پیغمبر اسلام رو رد کرده بود. اینها اصلا به هیچ عنوان قابل هضم نبود برای مسیحی‌ها. این رو اضافه بکنیم به اون فتوحات فراوان، به پیشرفت در واقع اسلام و جاذبه‌هایی که در دین اسلامی وجود داشت، لذا اینها شاید حربشون این بود که از این راه وارد بشن. این معناش این نیست که واقعا حقیقت رو هم نمیدونستن، لااقل برخی میدونستن، حالا شاید یه بخشی از این علماشون هم نمیدونستن، ولی کسانی حقیقت رو میدونستن. در واقع در یه مکاتبه ای که یکی از همین ارباب کلیسا با یکی از سلاطین عثمانی داره، اونجا اشاره میکنه که ما مشترکات زیادی داریم، از توحید، از نبوت، از شهادت. این فقط در واقع به عنوان یه ابزار سیاسی، اما واقعا در عمل به هیچ عنوان این گونه نبودن. به نظر میرسه کاملا از یه موضع ایدئولوژیک و برخلاف اون چیز که پیغمبر رو در واقع معرفی میکردن، همه اون چیزی که در مورد پیغمبر معرفی میکردن در واقع خودشون لایق اون حرف بودن، یعنی فریبکاری و جعل و تزویر در کار خود اینها آدم مشاهده میکنه. به هر حال فکر میکنم به همین مقدار کفایت بکنم. پسنده بکنم اگر نکته‌ای باشه بفرستید. فهمید استفاده میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون آقای دکتر جوادی. من سوال نوشتم که بپرسم درباره یوحنای دمشقی با توجه به قدمت این شخص و اینکه در حدود آنچه که فرمودید هم عصر معاویه و یزید بوده، یکی اینکه آیا آثار ایشون
حدود 650 تا 750
این آیا آثار ایشون به صورت باقی مونده یا فقط ما گزارش داریم ازش؟ ظاهرا
ازشون گزارش داریم،
یعنی آیا از نوشته های خود شخصش هم هست که قاعدتا باید به لاتین یا یونانی باشه دیگه، درسته؟
بله اگر باشه بله. البته ایشون خوب در اون منطقه شاید
عربی
هم عربی ممکن نوشته باشه، بله، چون در این دوره بوده ایشون.
بعد سوال بعدی من که نوشتم اینه که آیا بازتابی در آثار اسلامی همون عصر داشته، یعنی مسلمان ها اصلا یوحنا دمشقی رو میشناختن و باش یعنی
گزارش شده که یوحنای دمشقی بحثایی بوده، مناظراتی بوده و برخی گفتن که بحث جبر و اختیار، بحث قضا و قدر، اینا اصلا از تأثیرات یوحنای دمشقی و امثال ایشون بوده که حالا در اسلام ما جریان قدریه رو داریم، مثل قیلان دمشقی اینا که همین معاصر ایشون هم هستن، بعد فعال در دمشق هم بودن، گفتن که متأثر از یوحنای دمشقی بودن گفتن. البته بعضی رد میکنن، بعضی بودسندیان غربی این حرف رو و بعض مثل جواد علی که نویسنده مسلمان هم هست رد میکنن. فان اس هم در همین کتاب جامع و کلام این تاثیرپذیری این شکلی رو رد میکنه، چون بر اساس همین نکات نویسنده های غربی امروزه در بحث کلام میگن که خب اصلا کلام اسلامی متأثر از، یعنی شکلیش متأثر از مسیحی ها بوده، از علمای مسیحی، از جمله همین بوهنده دمشقی ها این رو ذکر کردن. منطقه خان اسرت میکنن همون استدلالی که جواد علی میگه، میگه خب قرآن مشهون از گزارهای کلامیه در احادیث پیغمبرم بوده و برای دلیل نداره که ما بگیم کلام از جای دیگه اومده. کلام در واقع در خود اسلام وجود داشته و در عینیت جامعه به تدریج که حوادث رخ داده، این گزاره های کلام که در قرآن بوده در واقع اساس کلام رو شد.
حالا من به خصوص منظورم این بود که درباره تصویری که یوحنای دمشقی از پیامبر ارائه میکنه، آیا ردیه هایی از طرف علمای مسلمان برش داده شده؟ یعنی این، یعنی این در حضور داشته نظرات ایشون در ذهن متکلمان اسلامی، مثلا میشناختنش؟ این منظور در دوره های بعد که کلام شکل گرفت،
مثلا این بود مثلا آثار کلامی
اینجا، یا این که مثلا ما در دوره معاصر توسط خود غربی ها اصلا به چنین شخصیتی آشنا شده و آثارش شده؟
نه، شخصیت شناخته شده بوده از قدیم تو منابع ما اسمش اومده، ولی حالا این گزارش ها رو من ندیدم. ممکنم جایی باشه، من برنخوردم، من بررسی نکردم، ولی نه چون ذکر شده توی تاریخ، تو آثار تاریخی ما، تو کتاب های ملل و محلی ما روش اشاره هست.
بعد یه نکته دیگه هم که از خدمت میپرسم، این دید معزز فرمودن که من چالان شدیم از شما، خب این مال یعنی بریتانیا است، تو انگلستان، این گزارش حوادث که مواجهه با اسلام تا اون نقطه شمال غرب اروپا رفته بوده، به اونا میشناختن واقعا؟
آره، اصلا اروپا غربی یعنی به اصطلاح روم غربیه دیگه، یعنی روم به اصطلاح روم امپراتوری روم مقدس شکل گرفت در همین دوره دیگه. حالا لحاظ تاریخی که من یادم هست، روم خب تقسیم شد، ابتدا به روم شرقی و غربی، روم غربی بعد ثابت شد به طور کلی پاشو قبل از اسلام، بگم قرن چهارم قبل از اسلام باشه، نمیدونم 467 بعد باشه. بعد ولی خب روم شرقی هزار سال ادامه پیدا کرد تا وسیله عثمانی ها ثابت شد. اما بعدها بعد از 3-4 قرن مجدداً در واقع یک روم غربی شکل، یک امپراتوری غربی رومی شکل گرفت که معروف شد بعداً، باز 2-3 قرن بعد معروف شد به روم مقدس، که البته بخشی از اروپای غربی بود، مثلا آلمان و نمیدونم فرانسه و این قسمت‌های بعضی از اروپای غربی شامل این قسمت‌ها می‌شد، که البته خیلی متمرکز نبود، یعنی یه در واقع یه جایی شاید مرکزش همین اتریش و اینجاها آلمان بود، و ولی خب مثلا مثل حالت امیرنشینی که ما تو جهان اسلام داشتیم در سراسر اروپای غربی بود، و مثلا چیزای کوچیک‌تری بود، به نوعی ارتباط داشتن با اون در واقع مرکزیت روم مقدس غربی که ظاهرا شامل انگلستان هم میشه دیگه، شامل انگلستان هم میشه خود غرب.
خب سلام، تشکر از جناب آقای دکتر جاودان، خدمت دوستان هستیم، اگه سوالات خاصی دارن دوستانی که مجازی شرکت کردن حضوری آقای دکتر خدمتون هستیم. آقای دکتر علیزاده شما سوالی دارید؟ آقای دکتر شامدی، آقای دکتر ناصری، آقای دکتر اسدی، خب آقای دکتر سوگم که سوالاتشون رو فرمودم، خب آقای دکتر دیگه برمت من تو چیزی خاص داری که خب جلسه را با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌رسونیم.